اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وصالة الحيدرية والعصمة القاطنية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباطنية والآثار الجعفرية والعلوم القاضنية والحجج الغزلية والجود الفقرية والنبوة النبوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هم نتضرع من أعدائهم نتضرع إلى الله. من اول عذرخواهی بکنم بابت اینکه توی این برنامه های سه روز بدونیم که خود ما در نظر این باشه مبتلایی به اینکه ما رو تحمل کنیم. در افتتاحیه الان صحبت جهانی و اقامی گریدن حیات و استقبال ستیزی و بعد جلسات کارگاه عصر رو باور کنید هیچ کدوم از اینها رو من تصمیم نگرفتم، پیشنهاد ما هم نبوده. دوستانی که در شورای مرکزی هیئت این برنامه ها رو در جلسات متعدد نشستن نوشتن، اون جمعی که حالا آمون داشتن و در از اون سلمان نجات و جمعی مدرکی و جمعی سرادت و دیگر دوستانی که در شورای معاملی استاد کل هیئت رزمیان اسلام این جلسات رو در چند جلسه این برنامه رو هی آنالیز کردن، حالا گفتن پایان بودن پروسه گویندگان رو و اساتید رو، گویندگانی مثل من و اساتیدی که در یادش استفاده میکنیم رو در برنامه قرار دادن، به این حساب نبوده که حالا ما اونجا خدمت گذاری هستیم در محضر عمره که شما مطمئن جوانان، نه، با توی این موضوع باید مثلا کیه اکتا باید توی این موضوع فرض شده، کارشناسی شده. ما یکی از مشکلات ما در این دوره اینه که خلاصه زیاد باید تصدیر کنیم، البته دوره هم دوره کاری مونه، بعضی از بحث ها که بحث کاری مونه، مثل مثلا بحث حسرمون کارگاهی که هست از هم بزرگتون که بعضی از بحث ها نه کاری نیست، بحث کارشناسی دیگه ها سخنرانی هاست یه ما خیلی دیگه اینهان آیون روت کردن که از بخش های دیگه مدیران و قسمت خواهران حذف کردن اونها که اینجا از برنامه اسم ما حذف نشد، یعنی این در ذهن مبارکتون نیاد که حالا مثلا اینها برنامه گذاشتن که برای خودشون یه صحبت هایی بکنن و تمام. اصلا تصمیم گیرنده بحث سخنران ها ما پیشنهاد دادیم، خیلی از اساتید که پیشنهاد به جلسه مرکزی دادیم خب تغییر کردن، بعضی از آقایون قول دادن، بعضی گرده دادن، بعضی هم بحث شد که برای این عزیز برای این مقوله میزان موفقیتش در مدیران جوانان ممکنه کمی بالا و پایین باشه. حالا بحثایی که دوستان داشتن جازله ها و مطالب به روز و مسائل دیگه، بالاخره در این حال در هر صورت عذرخواهی میکنم، من مثل شما اومدم در این جلسه شرکت کنم و بیشتر استفاده کنم. جلسه الان که دیگه موضوع کاری و عملیاتی به برنامه حالا کارگاهی نیست و باید یه طرح بحثی بشه و چیزی بحث جهادی و انقلابی جدید در حیات که البته همتون واقفی، ولی باید نردکاتم تا آلما بودم تذکرش باید داده بشه. ما اگر با همدیگه راجع به این موضوعاتی که میدونیم بدیگیه گفتگو نکنیم، این موارد فرهنگ سازی نمیشه. اگر شما برگردیم مثلا 10 سال 15 سال پیش و بیشتر از اون، خیلی از اتفاقاتی که الان داره در جلسات مدیران یا آتر از آنگاه میفته اون موقع نمیفته. ذره ذره بعضی از این موارد فرهنگ سازی شده. خود این هم یه نمونه است، یه الگوه، چون شما مدیری از چند جهت این موارد رو دنبال کنید. یه جهت اون که ممکنه مطالبی داشته باشه که این مطالب خب به سمت شما نرسیده باشه یا ندیده باشه. یه مطلب این که دیدی تأکید و تذکره. یه بعد دیگر این قضیه اینه که همین اتفاق رو باید در هیئت خودتون ایجاد کنید. یعنی اگر بنا شد ما هیئتمون بیاد موضوع انتخاب بکنه، در موضوع انتخاب کردن بدونیم چیا محوره، چیا اساسه و اینو عملیاتی کنیم. خیلی تعجب انگیز آدم مثلا توی همایش سفقه و صحبتهای آقا و همه چی سفقه آدم میره فضاهای انقلابی و جهادی و چی، بعضی هیئت‌ها رو آدم میره ملاحظه میکنه مدیر هیئت فقط یه جمله میگه، یا ما خیلی مسئله رو سیاسی نمی کنیم. شما کی هستی که این کار نکنید؟ شما که نمی کنید تصمیم بگیرید. کسی باید تصمیم بگیرید که رهبری می کنه جامعه رو. بناست ما هر کدوم برای خودمون امام نباشیم. وقتی ما معظم رهبری شما صحبتهای آقا رو گوش بدید، غالباً 70-80% اگر نباشه 50-60% فضاهای انقلابیگری و جهادی و استکبار ستیزی بحث هست. خب خیلی هم در خطه تکراره، همین بحث دیشب که همه موشنی دیگه که باید بعضی ها از حرم دیر اومدن توفیق بدن اگردن بشنن یا بازار گردش جایی بودن حتما بشنن حالا توی بسان که قطعا هست. بعضی از موارد دیشب که آقا فرمود دائم تکرار میشن، ده ها بار این موضوع تکرار کرد. چرا تکرار میکنن؟ این مطلب رو دیگه همه میدونن، اونم برای مثلا فرماندهان ارتش. علتش اینه که این مطلب الان باید موضوع و محور باشه. ما جلسات دیگری هم با فرماندهان ارتش یا فرماندهان نظامی از مقام مقدر رهبری خب شنیدیم در موقعیت‌های مختلف، 10 سال پیش، 20 سال پیش، به اقتضای زمان دارن. خب اقتضای زمان امروز یه بحث محوری رجبه سرقه جهادی و انقلابیه. گاهی اوقات ما انقلابیگری و جهادی زندگی کردن رو باور داریم، اما در عمل اون عزم و انگیزه و توان و قدر رو نداریم که یادش شدیم. نظام وقتی از یه حزب‌اللهی یه شهر سوال میکنن هیئت رزمندگان چه خبر میده، آقا هیئت رزمندگان فقط محرم سفر عاشورا یه مراسم میگیره و همین. نقش محوری در جریان انقلابی و جهادی شهر نداره. خب اگه این نباشه هیئت رزمندگان اساسا نیست. هیئت رزمندگان مقام معظم رهبری فرمود رسالتش اینه که در شهرش، استانش، در مجموعهش جریان ایجاد کنه، دیگران و هیئت‌های دیگه به اون نگاه کنن. حالا این کلیپی که دوستان نشون میدن دیگه بارم تکرار شده نشون دادن، خب این یه جلسه بخشی از این جلساتیه که مقام معظم رهبری صحبت کرده. این اتفاق باید بیفته در تا دیگران جرأت نکنن تو فضاهایی که اصلا مربوط به خودشون نیست وارد بشن. همین امسال اتفاقات سیاه و شومی که افتاد در فضای انقلابیگری و جهادی چی بود؟ خاطرتون هست؟ الان باید همه تون گفتید تاریخ فلان هفته معلم سخنرانی رئیس جمهور با معلمی و مدیران آموزش و پرورش در یک تریبون رسمی. بله همه صحبت های ایشون اکثر صحبت های ایشون، اما راجب انقلابیگری و بحث جهاد روحیه انقلابیگری یکی از صحبت هایی که صحبت کلیدی جایگاه. ببینید وقتی ایشون میده مثلا یه شهرستان یه صحبتی میکنه، این فرق رو کنه که شما این هفته معلم در سالن سران بیاید برای معلمین مثلا اینکه من الان خدمت شما هستم برای شما کسانی که مؤثری در جوانان شهرتون. اون فرق میکنه آدم برای عموم مردم حرف بزنه یا برای مؤثری در عموم مردم صحبت بکنه. این رابطه رو هست بعد ممکنه فلانی اصلا حرف زدنش این گونه است، نه ببینید کجا صحبت بکنه. بعضی از صحبت ها صحبت های صحبت نیست، بعضی از صحبت ها صحبت نیست، یک جبهه‌گیریه، یک جریان سازیه. این خیلی فرق میکنه. من این وقتی نظر خودم یه چیزی دیگه میگم و این وقتی اصلا خواهم یک جریان بسازم. حالا چرا هیئت های ما باید استکبار ستیز باشن، باید جهادی و انقلابی عمل کنن؟ من فقط در بین کشفایی که اینجا همراه هم بود اینقدر باید به حدیث و آیه دارم. یعنی این قد دستمون پره توی این فضا که نگو نبوست. اما این که الان تو این موقعیت زمانی تو این وضعیت چرا ایشون در جمع معلمین اینو عرض بکنم که بعد وقتی میخواید بحث رو گوش بدید بدونید این دستتون باید برای چی پر باشه. دست شما باید پر باشه، دست شما باید پر باشه، نه فقط دست کارشناسانی که دعوت میکنید از فلان شهر رو فلان جا. دست شما به عنوان مدیران باید پر باشه. بعد مثل بلبل بتونی آیات قرآن راجع به زندگی انقلابی و جهادی و استکبار ستیزی شما باید بخونی. نگو من آقا خدمتگزارم مدیرم نه اینکه دعوت میکنم اون بیاد حرف بزنه، اون بیاد حرف بزنه یه ساعت که بعد ما میشه میره شهرش. شما که دارید با یه جوانان این شهر زندگی میکنید، نقش شما خیلی مؤثر تر از نقش روحانیه که میاد اونجا. اینو باور کنید. من با عنوان یک مدیر هیئت دارم اینو عرض میکنم. من مدیر هیئت خودم هستم در خوب. نقش من از نقش احوین که منبری هیئت بودن 25 سال مؤثر تره. چرا؟ چون کسی مدیریت داره میکنه باید توجه کنه. مثلا یه چنین سخنرانی رو 25 سال توی این هیئتی با زور و زحمت نگه داره. چون تو همون سالهای اول میگم خب کافیه من دیگه برم. با این که الان اخوی هم هستی ولی یه تعهد 10 ساله آدم بتونه بگیره. اون نقش بگیم مهمه. شمایی که جهت میدید به جریان هیئت و مراقبت میکنید این جهتگیری حفظ بشه. شما منظورم شخص نیستا، جایگاهه. الان هم داریم بحث استکبار ستیزی میکنیم، خیلی از بدیهیات رو میخواید بشنوید ولی میخوام دست شما پر باشه، دست شما پر باشه. هر کی اومد حرفی زد آقا شهر ما اکثرا اصلاح طلبن، ما اصلا اینجا نمیتونیم نفس بکشیم. خدا شاهد اینایی که اینجوری حرف میزنن من به عنوان خدمتگزار بخش جوانان احساس ذلت میکنم. میگم اصلا تو شدی مسئول جوانان هیئت رزمندگان که نفس کشیدن بعد شهر باشی، بعد میگی فرماندار اینجوریه، بخشدار اینجوریه، امام جمعه هم اینجوریه، کیمون اینجوریه، اینا همه خطشون اونوریه. این طرف ما اصلا نمیتونیم فکرون بخوریم، قدرت نداریم، پولم که نداریم، نیرو امکان و این حرفا هم که نداریم، رسانه هم که نداریم. ما چرا شدون به توی رزمنده؟ چرا ما خواهی توی هیئت رزمندگان کار کنیم؟ ما توی یه دیگه کار کن که به اندازه این عزم و اراده و حضور رو وقتی امام شروع کرد به کار کردن یه جوان بود حدود 30 و خورده ای سال، یک نفر بود در این عالم، نه دو نفر. امام حتی دو نفر نبود، یک نفر بود در حوزه علمیه نجف داشت درس میداد، داشت درس میداد. رسید به دست ولایت فقیه، به دست ولایت فقیه هم رسید. حالا این آقایون همه به ولایت فقیه رو میگن ما قبول داریم، رهبری رهبری از زمانش هم نمیاد. رسید به بحث رو در فقیه یه حرفی زد این
مرد این جوان گفت ولایت فقیه به شاگرد داشت که دست دادنی نیست، ولایت فقیه باید بشه، باید تحقق پیدا کنه. یک نفر بود اعلامیه نوشت، اعلامیه نوشت تو حوزه علمیه نجف و قم و دنیا پخش کرد. بسم الله، اعلامیه رو ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. مثلا تو همین آیه اول انتخاب اعلامیه شن حرفشو زد، قل انما اعظكم بواحده، خدا رو ببینید، خدا از همه انقلابی تره، من به شما یه موعظه میکنم به واحده، ان تقوموا لله، این که اگر اهل موعظه ای یا اگر در خانه کسی هست یک حرف بس است، ان تقوموا اعظكم بواحده، یک حرف. خدای متعال میفرماد یک حرف در عالم هستی وجود داره فقط، یک موعظه در عالم هستی وجود داره فقط. فرما توی قوم یه آقای از گویندگان هیئت‌های رزمندگان داشت برای گویندگان هیئت‌های رزمندگان صحبت میکرد که شما در هیئت‌های رزمندگان چطوره صحبت کنید. من هم اتفاقا دست برخواست اون جلسه به عنوان یه گویندهی بودم. ایشون وقتی صحبت کرد گفت آقا مسائل سیاسی و انقلابی رو اصلا سریع تو دنبر نگی، چون من یه جایی داشتم سخنرانی میکردم، وقتی شروع کردم به این حرف زدم رفتم تو مسائل روز که یه حلمه راجع به انقلاب و مسائل سیاسی صحبت کردم، دو سه نفر از آخر جلسه رفتن. استدلال رو میبینید؟ البته یه بزرگوار دیگه گوینده دیگه ای بعد اومد خلاف این مطلب رو به عرض مستقیم رسوند، ولی میخوام عرض بکنم تا اینجا این نگاه خدا رو ببینید، فرمود قل انما اعظكم بواحده، من یه نصیحت فقط بهتون میکنم، این گارد خدا رو ببینید، من فقط یه نصیحت بهتون میکنم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این که نشینید قیام کنید، انقلاب کنید لله، برای اینکه حکومت و الوهیت خدا رو به کرسی بنشونید. مثنا و فرادا این کلمه قرآنه، حتی اگر یک نفر بودی، حتی اگر یک نفر بودی یا دو نفر، مثنا اولا مثنا یعنی اگر دو نفر بودی، نه و فرادا اگر یک نفر بودی. امام با همین یه آیه شروع کرد، چه سال؟ 1320 21، کارش ای گرفت 1357. اگر اهلش نیستی 50 سال برای ایجاد یک جریان انقلابی و جهادی مبارزه کنی، تلاش کنی، بی خود اسم رو میگذاری فرزند حزب الله، بی خود اسم خودت رو حزب الله میگذاری و رزمنده میگذاری، هیچ نسبتی با انقلاب نداری. 50 سال این مرد در این مبارزه صبر کرد تا تبدیل شد به یک امت، تبدیل شد به یک امت. روایات میگه رجل من اهل قوم، رجل من اهل قوم مصعب بن جعفر، یعنی اون ناس الى الحق، مردم رو به حق دعوت کرد، یجتمع معه قوم کذور الحدید، تا اونهایی که پاره های آهن هم رفته رفته در دور او جمع شدن، لا تزل هم الریاح العواصف، فتنه ها الله اصلا متزلزل نکرد نمی کنه، لا یهل دونم در حرب، از جنگ هیچ باکی نداره. دیشب باید مقام معظم رهبری خدا وکیلی باید در جمع فرماندهان ارتش، دیشب دیروز باید آقا برگردن بگن آقایون مسئول اگر از دشمن میترسی این رو به اسم ملت همون نکنیم، ما دوباره سیاسی 37 سال 38 سال انقلاب هستی که روح الله نه 37 سال که بعد از پیروزی انقلابه، 80 سال انقلاب جهادی و استکبار ستیزانه. این آقا مردم این گونه هستن، مردمی که این گونه هستن باید ببینیم که این انتخاب رو بینن که این انتخاب میکنن که ما تکنون یا بند آده کن برادر من. چرا باید شما حیعتتون انقلابی و جهادی بشه؟ چون اگه شما حیعتتون انقلابی و جهادی نباشه خودتون جهادی عمل نکنید، خودتون انقلابی عمل نکنید، جایی که نیاز به تغییره تغییر ایجاد نکنید سر راه خودتون، اگر مانعی برای تحقق آرمان های انقلاب ولایت دیدید، اگر اون مانع از سر راهتون قدرت نداشته باشید بردارید، رفته رفته دیگران در مردم بیشتر از شما اثر بگذارن، بعد 80 سال تا حالا از انقلاب بره میگذره، 80 سال بره میگذره، چون انقلاب موزی که مردم بلند شدن نشد نیست، انقلاب موزی که اون حجت بلند میشه فریاد میزنه. توی این 80 سال اگر هرچی مجاهدت شده، هرچی خون داده شده در این 80 سال، اگر ما کوتاه بیایم ثمره این خونها با تغییر مردم بشه سوسی مردم، شما فکر میکنید خدا با ما چکار میکنه؟ چرا آیات راجع به مجاهدت و جهاد و انقلاب همه شدید و غلیظه؟ الان قرار آیات قرآن رو خوندن، جاهد الکفار و منافقین و خوز علیه. چرا نگاه خدا عوض میشه وقتی بحث انقلاب میشه، وقتی بحث استکبار ستیزی و جهاد میشه؟ چرا خدا دیگه اون خدای مهربان نیست؟ قافل کن حتی آفتون افتنه اینقدر اینها رو بکش که هیچ فتنه گری هیچ مستکبری در آدم نباشه. این خدا همون خدای مهربانه، جاهد فلاح حق جهاده، ده ها بلکه صدها آیه قرآن بخون در امیدر نمیده یک شاب رو بکنه قرآن وقت ما باید الان بنشینیم راجب انقلابگری صحبت بکنید. بله چرا؟ چون آقای ایشون بود در جمع معلمان یه حرفی زده، معلمان با کیا در ارتباط هم بفهم اینجوری بنشینید تحلیل کنید در این خود معلمان با دانش آموزان در ارتباط، دانش آموزان جمعیت هدف ما. بله آقا نوجوانان و جوانان آشوزایی جمعیت هدف شما دانش آموزان و دانش جایی درست میگم؟ خب وقتی که راجع به دانش آموز چیزی توی من بکر از صحبت کرد، شما باید میشه تیز میشه بگید راجع من حرف بزنید، باید تو موزه بگیدی، باید تو جریان بسازی. حالا من عرض میکنم آیا جریان ساختیم ما؟ مدیران که نوجوانان آشورایی سرزمین ایران اسلامی به خدا نکردیم؟ شاید یکی دوتا یک گوشه یک جایی یک حرکت کرد، ولی جریان نساختیم موج ایجاد نکردیم. شما الان بعد از اینکه وارد مشهد شدی اول چیزی که به من میگفتی باید این بود حاجه آشان رو که بفرم مسئله شما موقع نگرفتی، شما باید از من مطالبه کنی. چند تا نوجوان رو در کفری یا به خواب و خون کشیدن، بیانیه من از ستاب تا بیاد برسه به شما چرخ میخوره. شما چرا در شهر خودت بیانیه ندادی؟ نوجوان جمعیت هدف شماست. آقا فرمود جوانها اگر یک گوشه ای از دنیا اتفاقی افتاد، مثلا اسرائیل نسبت به جوانان فلسطین ظلم میکرد، شما باید جوانان ایران اسلامی یک موج عظیم ایجاد کنید در محکومیتش، باید حرف بزنید، باید اعلام موضع کنید. چرا نوجوان و طفل و کودک در یمن، در بحرین، در غزه و همین بودن رو ادامه بدا میکنه؟ منتظر از مرکز بعد میگی بیانیه یا بیانیه دستم نرسیده بیانیه به دست تو نرسیده، تو مسئول جوانان جوانان هستی یا نیستی؟ تو فرمان امامت رو نشنیدی که باید سر به زنگان موضع بگیری به عنوان یک عنصر جوان؟ خب اگر تو انقلابی عمل نکنی، من انتظار دارم اون دانش آموز، اون نوجوان بعد یک موج ایجاد کنه در مقابل رئیس جمهوری که میاد صحبت میکنه، برمیگرده میگه آقای معلم مواظب باشید بچه ها طرف اسلام انقلابی نرن. در آموزش هاتون بچه ها طرف اسلام انقلابی نرن. ما انقلاب اسلامی داریم، اسلام انقلابی نداریم. شما چجوری توی این همیشت جرأت کردید چنین حرفی بزنید؟ چجوری؟ صبر کن، صبر کن. وقتی میزنم کی میزنه؟ توی اون سخنرانی دقیقا بعدش هیچ کسی چندی نزد، نه آقصای کارو من دید گفت چجوری جرأت کردم؟ اینجوری جرأت کردم. چرا؟ یه صحبتی که کرده بود آخه انقلابیگری چقدر؟ بالاخره چند ساعت، چند ماه، چند روز، چند ساعت کنان با مسئله دید. خب اینا یه آیه عباسی فریادی کشید. آیه عباسی وقتی یه سخن میکنه خب خود آیه عباسیه. هیئت ها، جریان ها، جوانان کجا؟ جوانان کجا؟ ما چرا فضای امن ایجاد کردیم؟ نه اون که رئیس جمهوره، یه کسی در مقام حاکمیتی. شخص آقای روحانی گاهی آقا ما میگه این آدم اینجوریه، این آدم هر کی که میخواد باشه، هر جوری میخواد باشه به خودش رد داره. بعد بگی رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی نمیتونه هم نداره بگه انقلاب مملکتی که بر انقلاب بارش سواره. اگر انقلابگری ازش بگیری نابود 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 محضه. یک رئیس جمهور نمیتونه این موضع رو بگیره. این رئیس جمهور فرق نمی کنه کی باشه. اینجوری نگاه کنید، میگه آه این آدم که اینجوری حرف میزنه، این آدم که اینجوری حرف میزنه، یک جمله سوس حرف میزنه، من تو ببخشید همه اون هم اینجوری هستیم. شب سر بالش نرم سرمونو میذاریم کف میدان جنگ نیستی مثل جوانای یمن با چه بستی دارن این جنگ هم، مثل جوانای لبنان، مثل جوانای سوریه، عراق، نا ما خیالم راحته. گوشش گذاشته یه جمله رئیس جمهور شما سوز حرف میزنه، خدا شاهده یه همده از طرف داعش بیشتر میشه، اینا تو دلشون خالی میشه، جبهه ما سوز میشه. بله من که ککم رو نگزه آقا این آدم اینجوری این حرف میزنه دیگه، همین آدم شما بردتون همین حرف بزنه. یعنی چی؟ چرا آقا معظم رحمه یا جنه این قصه انقلابی گری موضوع گیره و فرمود من انقلابی هم؟ خب ما خونر کردیم بعد از این که آقا فرمودن من انقلابی هم دیپلمات نیستم، ما هی روش زدیم که ما انقلابی هستیم. خب این که یعنی چی؟ گو خواب دیدن امام حسین داره تیر میاد به خود تو سینه‌اش، من محافظش بودم، گفتم من نمیدارم تیر تو سینه امام حسین بخوره، یه عالمی بودا وایسادم ایستادم، من نمیدارم نسی تیر اومد برسه جا خواهی دادم خود. شماها بعد از نها معظم رفتگی بگید من انقلابیم، اون جا خواهی هست اولی تیر آقا خورده. به جوانان که جمعیت هدف شماست، به جوانان آقا فرمود من راجب استکبار اینقدر دارم موضوع میگیرم، من رهبر تو این جایگاه هستم نرم موضوع میگیرم، شما نرم مثل من موضوع بگیرید، شما خیلی تون تر از من و شدید تر از من موضوع بگیرید، شما جوان این من بکردید. اما صحب بکنید آقا زربی اول رو خوره های رنگ صدبیه خاطره زیبایی رو میگفت، میگفت آقا من خط قبلا ساله پیشم یه رایتی گفتم اونا که بودن اونا که جایی اومدن بده دوباره بشینه آخر نه اصلا همش باید دوباره بگی، چون بعد یک اتفاقی میافتاد تو سال 95 در جریان جوانان ما نیفتاد، خدا رو شاهد میگیرم این اتفاق نیفتاد. میکنم بچه ها اگر برگردید تا زندگی و کار جهادی نکنید. به همون اول فضل عباسی با گزارتون میکنم اگر انقلابی و جهادی کار نکنید که حضرت زینب سلام الله علیها برگشت به اون همسر مدافع هم گفت که نگشت رو چوهرش بره سوریه. همسرش خودش میگفت گفت من نگشتم چوهرم بره پاسدار نگشتم بره. حضرت زینب سلام الله علیها تو خواب به من گفت فلانی نمیخوای آباد بیای اینجا ببیند من نیاز به آباد ندارم. از اون روزی که داداشم عرب فرض آمده و دارم از حرم نگهداری میکنه من از هیچ کسی نیاز ندارم. این که خواستن بیاد برای این بود که خواستن بیاد یه آبی دست از زنگه ها بوده. حالا این هم نمیخواد نه به همون اول فضلی واگذار میکنم مدیری را به عنوان نوکر شما در این مجموعه که اون عباس الان در میدانه و من بشینم راحت پای پا بندازم و حاضر نباشم در میدانهای ریسک و میدانهای خطر ورود کنم و کار نکنم، کار جوانانم و کار هیئت هم بذارم کار دوم سوم دهم پنجم حرفی که خود مدیران میزدن سال گذشته. امسال نزدم تو جلسات که دیروز داشتیم ولی پارسال خیلی ها میگفتن گفتن آخه بعضی از این مدیران جوانان شما کار مسئولیت جوانانشون کار چندمشون حالا حالا میرسن خود بچه های مدیران میگفتن. پس باید حرفا رو تکرار کرد، باید دوباره زد. یه نفر در جایگاه نمیدونم الان چی میخواستم بگم آقای رحیم سفری نه آقا آمد تو خط گفت خط مقدم کجاست؟ گفت خط سوم بود. گفتم آقا اینجا خط مقدم آقا بود نه خط مقدم کجاست؟ گفت آقا بودی خط مقدم خط دوم بچه های جنگ هستن تو میدونن ما سه تا خط داشتیم دیگه خط یک خط دو خط سه بعدش هم منطقه تکتیکی مثل بهمنشیر مثل کارون مثل کجا تکتیکی بود بعد خط سه بعد خط دو بعد خط یک دیگه خط مکنه گوه آقای رو دید خط دو خط بود بلن یا من آقا بود نه جلوتر از اینجا نیرو نداری گفتیم آقا چرا جلوتر از اینجا نیرو داری تو بریم رفتیم خط مقدم خط مقدم خط یک خط یک که رفتیم بعد میگه گفتیم آقا دیگه اینجا چی جلوتر از اینجا دیگه ما خط نداریم اینجا خط آقا فرمود یعنی جلوتر از اینجا شما نیرو نداری؟ گفت ما فرمانداران به همین داد بریم گفتیم خب چرا ما یه خود جلوتر از خط یک سنگرای اطلاعات یعنی کمی یه بچه جنگ میدونه جلوتر بین خط مقدم دشمن و خط مقدم خودی سرگره یک کمی هزی بزن آخون بره اونجا گفت آقا نمیشه جسی جان من دیگه دید داره باید کانال داریم باید شب بریم باید چجوری بریم آقا فهم من رفتم هر که میخواد بیاد بیاد هر که نمیخواد بیاد آقا دویی آقا دویی کرد یه من انقلابی هم بلد میکنم پشت سرش میزنه آیا تو این دویی هر دویی؟ اگه این روحیه رو داشتی بگو من انقلابیه وقتی همه نشستن تو برخواستی ولی وقتی رزمندگان نشستن تو ننشستی وقتی سرداران نشستن تو ننشستی یا آقا رفت جلو تا آقا رفت جلو نمیتونی من در این که رو افتادیم بلا آقای رئیس جمهوری خیلی قشنگی میگه یه لحظه من به خودم اومدم دیدم همه مایی که رفته بودیم مواظب جون آقا باشیم که نماینده امام بود اومده بود تو جنگ دیدم همه به ستون یک پشت آقای یعنی اگه گلوله بیاد اول آقا میخورد گفت با ما اینا همه ما همه به ستون یک پشت آقای آقا نفر اول وارد بیداری اسلامی می میشه فریاد میزنه، خب ایبی نداره، خب آمد دیگه، الان خط دیگه، خب برو تو جلو، تو باشو سنگر کمین، تو باشو سنگر عجم حجوم. یک دفعه 6 سال توی مملکت از دیداری اسلامی کسی حرف میزنه
و آقا تنها اداره میکنه. دشمن ها میبینه آقا تنهاست، میگه خب من میتونم دیداری اسلامی رو سرکوب کنم. داعش چه سالی؟ 3 سال 4 سال از دیداری اسلامی گذشته بود داعش سرکوب نکرد. ببینید چرا؟ چون اون موج عظیم دیداری اسلامی اگر همونجوری پیش میرفت کارو تمام کرده بود. این تحلیل آقا صادق من نیست،
ولی چون دید دیداری اسلامی دیداری ملت‌های مظلوم دنیا فقط یه عقبه داره، اونم شخص مقام معظم رهبری. گفت آقا اون سال من یادمه سال سوم دیداری اسلامی بود، سال دوم یا سوم دیداری اسلامی بود، جلسه مدیران هیئت رزمندگان بود، منم اون جلسه بودم و گفتم آقای مدیر راجع به اولویت هایی که منبری ها در محرم بهش بپردازن آقای این مدیر هیئت های رزمندگان اسلام نظر بدید. همه نظر دادن. دو سال یا سه سال بود از دیداری اسلامی گذشته بود، همین مشهد هم بود. آقایون مدیران همه نظر دادن. اون زمانی بود که مقام معظم رهبری میگفت مسئله اول جهان اسلام امروز جریان دیداری اسلامی، همه باید به دیداری اسلامی کمک کنن و و و و مسئله محوری. فکر میکنید رأی که تو جمع هیئت های مدیران هیئت رزمندگان آورد موضوع دیداری اسلامی موضوع چندم رأی آورد؟ هفتم. من دستم بلند کردم وقت گرفتم تا من وقت بخواب. اون موقع اصلا جوانان که نمیدیم ما یه مسئله یک مرحبه بودیم که جسی میدیرم تا من یه وقتی بخواب حدود موقع وقت دادن تو جسی مدیران وقت دادن مثلا پنگه از یه صحبت تو سو دقیقه من وقت گرفتم وقتم بودم قبل از رایگیری ها نام راجع دیداری اسلامی آقا اینجوری گفتن قصه اینجوریه ما رزمنده ای باید این کار کنیم باید کنیم. دیداری اسلامی رای هفتم آورد، ما پشت سر آقایی اینه که گفتن پشت سر ولایت باشید تو جاییه که یعنی جلوتر از ولایت ندید، یعنی شما دستوری ندید. اما وقتی که جریان دشمنی با ولایته، دشمنی با دینه، حسین اول کشته شد به عباس، علی اکبر اول کشته شد به حسین.
چرا همیشه توی درگیری های انقلابی و جهادی و استکبار ستیزه اول رهبر ما کشته میشه؟
ببینه داره.
البته بهتون بگم آستانه تحمل این رهبر هم حدی داره. بچه های قدیم هستن، شما باورتون میشد بچه های رزمنده باورتون میشد قطعنامه رو ما امضا کنیم امام دیگه من دیگه بگیم شما نمیبینم و بره به حضرت عباس هم کسی باور میکرد تا قدمانه ادا شد با من جا میزنم شد خدا مرگی من برسه
تموم شد
بفا آقا من بهتون عرض بکنم این آقا شاگرد رو بمانه. یه مثال براتون بخوام بزنم مثل امیرالمومنین نسبت به پیغمبر اکرم. امیرالمومنین عظمته اما نسبت به پیغمبر اکرم فکر میکنید تحمل این آقا در تنهایی در این میدان حاکمه با کجاست؟ یک بار، دو بار، سه بار، ده بار
جریان مذاکرات چه کرد؟ چه کرد؟ با قصه ایداری سوری مذاکرات هسته‌ای شما، یعنی ما حزب‌اللهی ها و ما معظم رهبری دیگه به زبان آمد در جلسه عمومی فرمود دولت قهر بده. اصرار کردم برای مذاکرات و من میگفتم فایده ای نداره و نمیپذیرفتند. گفتم حالا که نمیپذیری پس توی تجربه کنی. باشه من مخالفتی نمی کنم. مذاکرات هسته‌ای ما با اصرار ما بود و بعد از وقت مقام منظم رهبری وقتی دیدن نخبگان ما یا مسئولین ما اصرار دارن گفتم خب باشه بدید تجربه کنید. مثل شما وقتی پدری در خانواده یک چیز که میخوایی بگید بچه ها قبول نمی کنم خب باشه برو با سر بسنی خواهی بکنید. یا خدا با ما همون معامله کنید. مقام منظم رهبری سب کردن تازه تازه مراقبت کردن آقای جلیلی رو تو مذاکرات ایشون به مباشره مدیریت میکردن در مذاکرات دولت قبل. همینجا آمد در همین مشهد در جلسه اعتراضمندگان بودیم معاون آقای جلیلی که اون موقع آقای باقری بود اومد صحبت میکرد. من بعد از پایان مجلس رفتم با ایشون صحبت کردم راجع به بحث دیداری اسلامی گره کردم. گفتم آقای باقری شما که بالاخره بچه این ولایتی دو سال سه سال الان آقا داره جای دیداری اسلامی صحبت میکنه شما شورای عالی امنیت ملی هستی چرا تو این اصلا وارد نشدی؟ آقای جلیلی چرا وارد نمیشه؟ ایشون گفت خب نظر آقای جلیلی نظر آقا احمد نژاده نه نظر آقا توی این قصه. گفتم هیچی گفتم شما چی؟ گفت من نظر آقاست ولی من معاونم. شما میدید اون موقع های احمد نژاد گفت اداره اسلامی نیست اشتباه میکنید تو سخنرانیش میگفت گفت این فتنه امریکایی هاست. من دیگه خیالم راحت شد گفتم خب من دیگه چه توقعی میخوام داشته باشم مثلا از این جریان. اداره اسلامی رها شد موارد دیگه مذاکرات هسته‌ای شما رو کجا کشید؟ گفت آقا من یک جمله میخوام عرض میکنم این یه تحلیله این تحلیل من نیست ولی حرف درستی اما ما آلام رو پر کردیم از آلام و معنی چه داری یک نفر از درست امام زمان رو بیاریم درست کار ما دیگه که امام زمان رو بیاریم کار دیگه نداریم برای اون تضاد کرد و امر رو به احیو کن حرف بزنید از جریان امامت ما حاکمیت ما و احیا کنید یعنی حکومت امام زمان رو باید تشکیل بده در هیئت‌های مذهبی. هیئت‌های جوانان باید حکومت رقیت الله اعظم رو تشکیل بدن نه در جهت تصریعش فقط قدم بردارن. 1400 سال نه 1200 سال حالا من حساب میکنم از بعد از غیبت امام زمان 1200 خورده‌ای سال همه میخوام زمین تازی کنن و کی میخواد تحقق بده این امر رو؟ ما باید بچه ها جوری بار بیاریم که بگن ما نمیخواهیم نسل قصناه باشیم. ولی اینجوری بیاریم به این میگن نگت انقلابی به خاطی ما باید اینجوری بار بیاریم. خودمون باید به این نقطه برسیم. امام زمان بیا کجا بیاد؟ امام زمان کجا بیاد؟ امام زمان میاد کجا میاد؟ همه میدونید مکه. رفقا من سوال میکنم به نظر شما مکه الان امنیت داره برای امام زمان؟ بفرمایید. تردید دارم خیلی ها امنیت داره الان برای امام زمان؟ امنیت داره. خب کسانی که دارن مبارزه میکنن برای این که مکه امن بشه برای بقیت الله اعظم کسانی که نزدیکترین مبارزین هستن ما که دوریم یه دونه زدن تو سرمون چند سال هم هست راحت رو بستن نفس هم در درستی نکشیم. ولی رهبر ما داره جریان مبارزه رو اداره میکنه، درست با ما نه، با رزمندگان همسنگر ما، همرز ما در یمن، یمن دارن مبارزه میکنن، میدانی عالی مبارزه میکنن، همه خبرها رو دارید دنبال میکنید. اگر دنبال نکنید مسلمان نیست. یمن رو دارید دنبال میکنید، مبارزات زمینی رو دارید دنبال میکنید. چرا داره یمن تلفات میده؟ چرا داره یمن نسلش از گرسنگی میمیره؟ چرا یمن ضعیف شده امروز؟ چون میدونه زمینی از پس عربستان برگیاد. اما شما حساب بکنید بین یمن و حجاز فاصله زیادی هست، یابان خوش که در گذر اون از اون دور نامرد موشک میزنه، یمن باید جواب بده.
یمن حزب‌الله نیست که همین الان 120,000 موشک 30 کیلومتری و 70 کیلومتری اسرائیل خوابونده باشه. رحمتگان اسلام مشکل موشک داره. سه بار شما اقدام کردید، سه بار این رهبر اقدام کرد، سه بار این مسئولین ما اقدام کردن موشک‌ها رو برسونن ناو و ناوچه و از طریق دیگه داشت میرفت. چی جلوشو گرفت؟ مذاکرات هستی. امریکا گفت اگر موشک‌هایی که دارید توی فلسطین برسه به یمن، من برجام امضا نمی‌کنم. بعد اومدن گفتن که برجام چه کرد چه نکرد. آقا فقط دیداری اسلامی نیست، انقلابیگری. من نگاه کردم دیدم در صحبت‌های مقام معظم رهبری بود 35-40 مورد گفته اسلام انقلابی یعنی هم انقلاب اسلامی، دقیقا 35 مورد 40 مورد. حالا دیگه تحلیلش رو پارسال من عرض کردم، تحلیل دوره عرض نمی کنم که چرا ایشون از مقاله شیخ مطهری استفاده کرد، آیه رومانی و بعد جوابش چیه و اینا، اینا بمانه. اینا جوابهایی که شما باید بیدارید در رسانه هاتون، در جلساتتون، در بیانیه هاتون ما باید بیدید. هیئت هیئت وقتی ما بگیم مردمی، مردمیه. بله دوستان در جلسات مکرر میگن همیشه همین دعوای همیشگی ماست که بعضی از رفقا همیشه گله دارن که آقا مسئولین گذشته ما در جلسات مثلا در هیئات مذهبی مسئولیت ها رو به ما واگذار نمیکنن، به جوان واگذار نمیکنن، اعتماد نمیکنن، چه نمیکنن چه نمیکنن. رفقا ما این مسئولیت ها رو تو همه حوزه ها درست داریم انجام میدیم، نه در هیئات مذهبی، در جای دیگه به عنوان یک جوان. ما یا مؤثر در یک شهر هستیم، امام صادق فرمود از شما بهتر تو شهرتون باشه شما همه نیستیم. خب این در ضرورتش چند تا مطلب از رو برگردم اقل. اصلا خدا در یک جایی فرمان علت خلقت مبارد است. عجیبه علت خلقت مثلا شما فکر میکنید من این دنیا رو برای بازیچه ها فریدم؟ نه آف بذارید این اول عرض بکنم، حالا این آیه هم محضرتون عرض بکنم دیگه. این آیات رو باید دیگه در جانتون حفظ کنید، باید حفظ کنید. چون این ازم بزرگتون که کار ماست، دستور کار ماست، سخنانی میشه میکنید
که بشنویم بریم بریم خوب صحبتهای خوبی بود. نه اینا این این آیات رو باید حفظ کنیم. مثل بلبل به جوانهایی که اومدن دور نشستن دارن پرچم درست میکنن، دارن جارو میکنن، دارن دید میشورن، باید بگی
تو باید بگی.
ببینم مگه زمان پیغمبر اکرم روحانیت به این معنی که امروز هست مگه اینجوری بوده؟ یاران پیغمبر اکرم از خواب پیغمبر، نه پیغمبر اکرم، هر پیغمبر دیگری که عیه من نبی که خاطر حضور بیرون جدیر، هر پیغمبر یه چنین کسانی داشته که ربیون کثیر لیدر مبارزه بودن. ربیون یعنی کسان که مبارزه میکنن برای اینکه خدا رو حاکم کنن در عالم، یعنی انقلابی ها. هر پیغمبری دور خودش سری انقلابی داشته، جهادی داشته. آیه قرآن رو ببین، ما خلقنا السما، سوره انبیاء، ما خلقنا السما والارض و ما بینهما لاعبین. ای قرآن این لعنت دارم خدا، اصلا وارد مبارزه و استکبار ستیزی و حق و باطل میشه، اصلا لعن خدا آوردش. آدم میترسه از خدا. ما خلقنا السما و ما بینهما لاعبین، ما آسمان ها و بینش رو برای بازی نیافریده. یعنی چی؟ غیر از این باشه بازیه. یعنی اگر هدف دیگری شما پیدا کنید غیر از این مبارزه، این مواجهه بازیه. لو اردنا ان نتخذ لحظاً لتخذناه من لدنا انا کننا فاعلین. اگر اول انقلاب بود گفتم این آیه که من میخونم هست سر بود تو هر حیعتی برم میبینم که اولوشون این آیه رو نصف کردن در دیوار دارم به بچه ها شهر میدن. چون اول انقلاب اینجوری بود، یه آیه یه کسی میخون که یه خود به انقلاب و مبارزه رد داشت، یعنی میشون ادبیات همه جریان های مبارز. میفرما لو اردنا ان نتخذ لهوا، اگر من میخواستم دنیا رو برای بازی چه قرار بدم، برای بازی خلق کنم، خواستم سرگرمی دنیایی رو خلق کنم، این کارو میکردم، میتونستم این کارو بکنم. کسی نبود که بگم بگه خدا چرا این کارو میکنی، کسی نبود خدا بگه خدا چرا بازی کردی. این کن ما فاعلین، من میتونستم این کارو بکنم ولی این کارو نکردم، ولی این عالم رو خلق نکردم برای بازی. ای خدا، تو برای چی خلق کردی؟ بلکه نقضت و به حق علم باطل، اصلا این عالم رو خلق کردم که به وسیله حق و سر باطل که خوبم و نابودش کنم. اصلا این حس خیلی قطع نبرد حق و باطل، نه نبرد حق و باطل، نابود کردن باطل به وسیله حق. هدف فقط مبارزه نیست، بلکه به نتیجه رساندن مبارزه است. خدا به حضرت عباس، من به عنوان یه بچه‌ای که 12 سالش بود رفت جنگ، 13 سالش بود رفت جنگ، این درد دلم هاش جنگ کار رو تمام میکرد که من 30 سال بعد از جنگ نیام بنشینم از روز اول چرا باید به جنگیم دلیل از قرآن بیارم. اون هم برای کسانی که در میدان مبارزن. میفرماد بل اضافیه است، بل نقضه و بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق و لکم المعوی من ما تصفون.
وای بر شما که فکر میکنید من دنیا رو برای غیر این خلق کردم. وای بر شما که فکر میکنید من دنیا رو برای غیر این که شما اهل حق باطل را نابود کنید آفرین. وای خدای کسی نگفته بازی که ما گفتیم حالا مبارزه هم باشه منتها بالاخره ما میخواییم زندگی هم خدا
ولکم الورن ما تصفون. من درد کجا ببرم نوام محترم ریاست جمهوری حرفی زد در سازمان ملل. به خدا قسم اگر این بین این 350 جوانان آشورایی از مندگان رفقا اینو عرض میکنم ممکنه سال بعد نباشم که شما اگر بین 350 هیئت جوانان آشورایی فقط یک هیئت موضع میگرفت و فریاد میزد مقابل این سخن رئیس جمهور و علنی میکرد خدا شاهد من در دردن میامد فقط یک حیفت ایشون رفت تو سازمان ملل صحبت کرد. اینا اتفاقات 95 میخوایی بکنید 96 همه اتفاق میفته کاری به روحانی ندارم و هر کس دیگری برای من خیلی اصلاح طلب و اصولگرا فرقی نمی‌کنه. علتش چیه؟ چون بحث مذاکره با آمریکا رو هم اصلاح طلب ها مطرح کردن هم اصولگرا. اصلاح طلب ها گفتن صلح امام حسن، اصولگرا ها گفتن صلح عقدیه. سند هاشم همه موجود. اصلا این بازی ها رو ما کاری نداریم. اصلا این چهره بندی ها یک دروغ بزرگه. چه جریانی جریان اصولگرایی کشور، جریان اصولگرایی کشور هر وقت نصف وحدت برسه میشه جریان اصولگرایی کشور. و وقتی به وحدت نرسیده این جبهه متحد نشده جبهه نیست. با اسم کسی خام نشه. سه روز قبل از انتخابات 4 سال پیش نهان معظم رهبری فرمود آقای اونی که دارید شعار مقاومت میدید خود چارتاشو میدادم دیده. آقای اونی که دارید شعار مقاومت میدید مقاومت با رأی صدید تحقق پیدا میکنه. یعنی یکی بشه یه رأی محکم داشته باشه. وقتی گوش نکردن شما دیگه نگید اصولگرایی وجوده در آدم. الان هم منتظریم یا به اتحاد برسن به پذیرشون یا نه مثل اون داشته باشن که دیگه وای بر ما برای 4 سال آینده هر کسی دیگه بیده. ایشون اومد رفت تو سازمان ملل یه سخنرانی کرد. من سخنرانی سازمان ملل رو دیگه نیاوردم ولی همین الان دارید به سایت ریاست جمهوری مراجعه کنید ببینیدش. رفت اونجا سخنرانی کرد گفت راه حل برون رفته از همه مشکلات امروز در جهان و در همه قسمت خاورمیانه چیه آقا؟ صلح، گفتگو و آشتی. صد در صد مقابل صد در صد ضد مثل خیلی چیزایی دیگه موضعی که مقام معظم رهبری و موضعی که اسلام میگیره. من به اینش کاری ندارم. به قول شما این معمولا موضعش نمیدونیه ولی یه چیز دیگه کار دارم. ببینید رفقا من اگر از این که یک کسی مقابل مقام معظم رهبری سخن بگه بگذرم در حالت شخصا نمیذرم تو سالهای اصلاحات ثابت کردیم توی خوب هر مقدر ما هست همین حسینیه که دیدیم تا جواب فرمود اخری گفتن کدوم حسینیه هست؟ حسینیه حضرت زینب میدونید چرا در شما باید اطلاعات و قوم بست؟ علتش این بود که اون سه روز تحسن بر علیه وزیر ارشاد در مسجد اعظم بالاخره اونجایی که داشت آشپزخونش
برای بچه ها سی زمینی تخمه آماده میکرد. چند هزار نفر طلبه اونجا متحسن بودن تو مسجد اعظم، سه روزش هم روزه گرفتن، پولشون هم از خود طلبه ها میگرفتیم. افطار و سحری هم تخمه ها میدادیم و سی زمینی چیز دیگه نمیتونستیم بدیم. دقیقا اینکه که تحسن به هم ریخت، که اونم خودش قصه داره، و همه این قصه ها تو کتاب تحسن چرا و چگونه ی آقای رسایی نوشته نشده، همه ی واقعیت ها نوشته نشده. شبی که تحسن از دین رفت، آیت الله کشمیری مرحوم اومد صحبت کرد، مالک برگرد و همه زار زدن و گریه کردن و فکر کردن که آقا فرموده تحسن رو تعطیل کنید، فکر کردن و تحصیل گردان‌ها آمدن گفتن ما عوضش تومارهای امضای 20,000 30,000 امضای شما رو ما میریم به رئیس جمهور میدیم و هفته ها و هفته ها و هفته ها پشت در دفتر رئیس جمهور، یعنی ابتهی موندن سهر طلبه که تو زنیه یعنی مورد دین اهل بیت تو حسینیه اونجا مقیم بود توی اتاق اونجا سحر به من زنگ زد که باجا یه عده‌ای اومدن دره رو دارن میشکنن، جوش میدن، قفل میکنن، میزنن همه چی رو برم. گفتم این که این کار رو میکنه آدم معمولی نیست، حتما اطلاعاتیه. پاشدم خدا و رسولم حسینیه، گفتم این چه کاری میکنی؟ گفتم چرا اینجوری؟ چرا مثل دوست ها اومدید؟ چرا میشکنید؟ چرا میزنید؟ حسینیه رو بخواد؟ بگید با بهتون میدید تو حسینیه مال ما نگید. اداره اطلاعات قوم دو سال پیشترش حواستون اینجاست که صحبت های آقای که آب میده، دو سال پیشترش اطلاعات قوم اومد گفت آقا ما رفتیم توی قوم به هر هیئتی گفتیم قبول نکرده، شما قبول میکنیم؟ گفتیم چی؟ گفتن دارن بر علیه مقام معظم رهبری حرف میزنن. گفتیم چرا؟ تو عراق. گفتن چون میگن این رهبر اسمی بردن، این رهبر در حسینیه ها رو کلون کرده، با امام حسین دشمنه. گفتم چطور؟ گفت آخه اینجا قمزنهای عراقی که جلسات لعن بر امام داشتن توی حسینیه، ما از این حسینیه اخراج کردیم، این حسینیه رو بستیم با حکم تعمیر شورای تعمیر شهر، داره همان به ضرر نظام تموم میشه، شما بیاید این حسینیه رو از ما قبول کنید، در جریان امن میخوام باشید، حسینیه رو از ما قبول کنید، مجلسات رو تو اینجا برگزار کنید دیگه، حسین سزاش اینجا شنیده بشه، مراقبت هم بکنید، اینجا پایگاه منافقی اینده، شما بالاخره صدره میبینید توی این مدت که روز نبود نیان اونجا فریاد کنن زنها و بچه‌ها و دیگران و دیگران و دیگرانی که عراقی بودن و میومدن جنازه هایی داشتن زیر زمین اون حسینیه دفن کرده بودن، به بهانه اون جنازه ها میومدن و همه چی در دره ایران میگفتن. دو سال ما تو اون سنگر مقاومت کردیم. بعد از دو سال سه شب بعد از تحصن اومدن برای حسینیه رو بستن، دیدن که یه حسینیه اینجوری داره دولت اصلاحات رو راهبرد میکنه. اگه این تحصن به هم نریخته بود، آیت الله روحی همگانی مرجع تقلید و جامعه مدرسین بلدن آمدن در تحصن حضور پیدا کردن. اصلا بعد از انقلاب بی نظیره چنین اتفاقی، قبل از انقلاب هم اینجوری بی نظیره که علماء حوزه علمیه بیان متحصن بشن. قبل از انقلاب راجب شاه این تحصن شده بود. آقای کلاه بودی همه دامی مرجع تقریم ما در تحصن نشست. من وقتی فریاد میدادم باید این وزیر ارشاد لایی جان مهاجرانی عرض بشه، اون موقع آقای بودی همه دامی من گفت آقای بنایان چی داری میگی؟ گفتم آقا خب این مهاجرانی این حانت ها وزارت ارشاد این کارو گفت چرا مهاجرانی؟ وزیر چیه؟ به اصل بزن. اینا با اصل دین داره، اون کسی که رئیس جمهوره داره اصل دین رو نابود میکنه. راستی گفت. همین آقایی که الان شده جزو کاندیداهای ریاست جمهوری، شناسنامه‌اش رو دستش گرفته، میگه من به حمایت از روحانی کنار میرم، آقای قرویان، ایشون اون موقع از طرف دوستانی که آمده بودن از طرف مؤسسه مسئول بود، به نمایندگی از متحسنین رفت تو نماز جمعه صحبت کرد. انقلابی دیر بود. گفتم چرا اومدید اینجوری میذارید؟ گفت ما فکر کردیم شما مقاومت میکنید. گفتم ما اگه میخواستیم مقاومت کنیم از رو حسینیه شما میتونستید با داغ و درخش بیاید اینجا بگیرید. همون موقع یه نیسان خبر کردم بار حیعت همون موقع بار کردم بردم. آقای رئیس جمهور میاد تو سازمان ملل بخونید تو خدا اگه دردتون نیومد خواهش میکنم مسئولیت رو برید به کسی دیگه. و مسئولی که دردش نیاد وقتی این آیه رو بشنوه دیگه مسئول نیست. بگرش گفت راه حل برون رفت از همه مشکلات چیه؟ صلح و آشتی. بعد آیه قرآن خوند گفت خدا دقت کنید تو رو خدا رسول آب پرد نشه بحث جای حساسیه یه خود سریعتر آقا سریعتر بده. برگشت در سازمان ملل به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران که سردمدار بیداری اسلامی و انقلاب جهانیه برگشت گفت خدا در قرآن وعده کرده آخر سخنرانیشو ببینید که آشتی طلبها صلح طلبها رو یاری میکنه. در کجا؟ در سوره حج ولی ینصرن الله من ینصره. ببینید ولی ینصرن الله من ینصره هم لام داره تاکید همون تاکید سقیله داره آخرش ینصرن نه هم فعل اول جمله است همه اینا تاکیده. یعنی خدا می فرماد حتماً من کسی را که یاری هم کند یاری می کنم. ایشون گفت این وعده خدا صلح و طلب هاست مثلا که با گفتگو و صلح مشکلات رو حل می کنن. بدن هم درسی گفتم خدا الان که انقلاب در ایران بشه داشتم مستقیم روش میکردم چون صحبت های به شما رو میخوایی روش بدید باید همون مستقیم وقتی که در پخش مستقیم شبه که شیش پخش میکنه روش بدید و الا بعدا ممکنه سایت و بعد گزیده های گزیده خبری همیشه خوبا جون داره وقتی مستقیمه باید چیزی داشته نمیتونه حرص بکنه منطقه این از این دکتر من یکی اتفاقا حرص نشد در متنش هم در سایتش هم بود ولی یک سرم نداخت من یک سرو من حتما یاد میکنم. من زود رفتم سراغ آیه همین به صحبت میکرد زدم به یکی از دوستان طلبه گفتم الان موبایل همراهته سریع ببین این آیه کجاست گواهی سوره حج هنوز داشتم تو قرآن یه گوش میکردم رفتم به سوره حج مراجعه کردم آیه یه فکر میکنم دیگه چهل فاق میگه آیه کجا نازل شده تو میگه آیه روحانی مبلغه مبلغه انقلابیه من میدونم آخون وقتی حرف میزنه حتما وقتی سند رو دیگه علاقی حرف نمیزنه این تحلیل سیاسی نیست این حرف قرآنه وقتی من قرآن حرف میزنم میگم این آیه در مصحف سور تلفاز یا در شأن نزول آیه آمده در تفاسی یا یک کسی عالمی گفته یک مفسری گفته یک فقیه گفته یا روایتی داریم پاش یا یه آیه دیگه این رو تصدیق کنه بابا این آیه برای نصرن الله من ینصره کجاست رفتم دیدم این آیه اینه سوره حج آیه 40 آیه 38 رو ببینید 38 ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور خدا میفرماد من حتما از مؤمنین دفاع میکنم من خائن کفرورز رو دوست ندارم آیه 39 اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلم و الله علی نفسهم لقدیر زیل این آیه قرآن امام باقر امام باقر علیه السلام تفسیر میکنه من تفسیر نمیکنم علامه طباطبایی تفسیر نمی‌کنه، امام تفسیر نمی‌کنه، آقا تفسیر نمی‌کنه، علما تفسیر نمی‌کنن، زیدش امام باقر تفسیر می‌کنه. می‌فرماد این آیه ولی ینصرن الله من ینصره کجا نازل شده؟ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون. وقتی که جنگ شد، اولین بار که خدا به پیغمبر دستور داد شمشیر بکشه، این آیه نازل شد. اذن للذین یقاتلون اجازه داده شده، اجازه داده شده تا او اجازه داده شده تا او شمشیر بکشه بجنگه. اصلا این آیه برای اولین شمشیر کشیدن و جنگ نازل شده. والله الان از سهم لقدیر بعد می فرماد بزنه الَّذِينَ اُخْرَجُونَ الْيَاهِمْ بَغَيْرِ حَقِمْ اِلَّا اَنْ يَقُولُ رَبُّنَ اللَّهِ وَلَوْلَا دَخُلْ لَهِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ به بعضه لحبت من سلام اون و بیح اون و صلوات اون و مساجد اون یذکر فیه اسم الله کثیرا و لینصرن الله من ینصره ان الله علی قوی عظیم. اگر به مستقبلین اجازه بدید، نه معبدی میذارن، نه کلیسایی میذارن، نه کرشتی میذارن، هیچی نمیذارن، اما معبود میکنن هم مساجدی. پس بکشیدشون، بجنگید با اونها. اینجا خدا میفرماد وقتی میگه بکشیدشون بجنگید، ولی ینصرن الله من ینصره. حالا کی که از قرآن دفاع کنه؟ هیچ کس. هیچ کس. این دیگه یه موضع رسمی در سازمان ملله. بس نمیتونه کنار این درچه. شما باید موضع میگرفتید. ما باید موضع میگرفتیم. یه وقتی کسی سخنانی یه جایی میکنه چیز میگه. اما این موضع رسمی کشور شماست. چرا ما هم از رهبری انقدر راجع موضوع از اون انقلاب صحبت میکنن؟ برای اینکه دیگران دارن میگن موضع جمهوری اسلامی یه چیز دیگه است. بسیاری از آیات و روایاتی که آمده و نگاه پیغمبر و نگاه ائمه اینجاست. الان اینجا چون درشتن آیه بود از طبیعت هم دولان رسیدن استاد باید ازشون استفاده بکنیم. من همینجا بحث رو بهشی میکنم اگه فرصت چون بعدا ادامه بحث شدم یه وقتی موفق شدید خدمت شما رسیدیم، من همینجا بحث رو بهشی میکنم. اما مفصل هزاران روایت و حدیث و آیه داریم در تأکید این مقام. اگه ما پرچم اهل بیت رو بلند کردیم، باید جوانانمون رو باید جهادی و انقلابی پرورش بدیم، نه برای این که فقط آقا توصیه کردن، به خاطر این که علت حیات ما این است، به خاطر این که تمام انبیا برای این نازل شدن، ان عبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، به خاطر این که اسلام برای این تأثیر شد، بواسطه للجهاد مؤسسه للجهاد لم اؤسس الزهرا. پیغمبر فرمود من برای جهاد مبارزه شدم، مبعوث شدم، من برای زراعت مبعوث شدم، انا مقفی و حاشر، من آخرین نفر آمدم، اما برانگیزاننده هستم، من نمی‌نشینم، انا رسول الرحمه، انا رسول الملحمه، من رسول رحمتم، اما بلا فاصله فرمود انا رسول الملحمه. ما پرچم حسینی، ملحمه یعنی حماسه، یعنی رسول حماسه و انقلاب. ما پرچم حسینی را بلند می کنیم که خونش برای انقلاب ریخته شد. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من این انقلاب را اتفاق کردم تا اصلاح کنم امت جدم را. ما میتونیم راه دیگه بریم؟ میشه در شهر ما جریان های دیگه نام امام حسین رو بلند کنند و انقلابی نباشند و ما نسبت به اونها بی‌تفاوت باشیم؟ بگیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله، خیلی 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 حرف هست. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله، ما کوتاه میگیم، یه خود از مواردی که تولیدی قبول میکنیم، مستکبرین، مشرکین، شما هم یه خود از مواردی که مومنین قبول کن، جنگ نکنید، درگیر نشید، شما از این انقلاب و از این مبارزه بیخیال شد. آیه نازل شد، قول پیغمبر بگو یا ایها الکافرون، کافرون لا اعبد ما تعبدون، اونه که شما پرستید من نمی پرستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابدون ما عبدتم، لکم دینکم ولیدین، دین شما برای من، خودتون دین ما برای خودمون. این در برابر کسانیه که حرف هست صلح و سازش و کنار آمدن با تابوت میزنن. این فریاد خداست که به پیغمبر میفرماد تو ساکت ننشین و این رو بگو، لکن دین کن ولیدین. خدایا به حرمت پیغمبر اکرم و امام حسین و اهل بیت خدا ما را پرچمدار مبارزه در آخر الزمان و در این مبارزه به فوز عظیم شهادت برساند.